زربان
نبض سلامتی را احساس کنید.
با نام و یاد تو آغاز میکنیم ای پروردگار عزیز و مهربان. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و احترام ما را بپذیرید شنوندگان عزیز برنامه رادیو دری، مخصوصا برنامه صحی بهداشتی زربان. خوشحال هستیم که بازم در خدمت شما هستیم که به مدت 25 دقیقه در مورد صحت و سلامت با شما صحبت بکنیم. در ادامه بحثای ماه مبارک رمضان، بررسی روزه و آثارش روی بیماری ها و متقابلا آثار مریضی ها روی روزداری، در جلسه قبل خدمت دکتر معالج محترم دکتر حسین دلشاد، متخصص امراض داخله فوق تخصص غدد و متابولیزم بودیم که اگر یادتان باشه صحبتهای مفید را و توضیحات مناسب را در مورد روزه گرفتن و اثراتش روی سیستم بدن داشتن. نکات مهم را در رابطه با اینکه روزه گرفتن کدام تغییر و مشکل خاصی را در غده های بدن ما ایجاد نمی کنه اشاره کردن و در مورد پرکاری یا کمکاری تیروئید هم مفصل صحبت شد که این مریضی ها و این مریض ها در چه شرایطی باید روزه بگیرن و چطور میتونن براحتی با نظر دکتر معالجشان زیر نظر اونها وقتی مریضیشان کنترل شده براحتی فریضه الهی را انجام بتن. امروز هم در خدمت آقای دکتر هستیم. قبل از اینکه بحث شروع بکنیم آدرس های رادیو دری را یادداشت کنین: 0794-71-71-44 در افغانستان، 3800-226 در ایران. شماره تلفن های ما جهت دریافت پیامک های شماست parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. سلام و احترام جناب آقای دکتر.
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام حضور شما و شنوندگان گرامی.
دکتر صاحب، ما در رابطه با مریضی شایع و متاسفانه مشکل ساز دیابت یا شکر خون همیشه سوالات زیادی داشتیم. در جامعه هم با افراد زیادی که به این مریضی مصاب و دچار هستند روبرو هستیم. در مورد بیماریشان، در مورد مصرف دواها و کنترل مریضیشان، به خصوص باز برای روزه گرفتن در این رابطه می‌خواهیم یک بار دیگه از شما هم بشنویم، یک بار دیگه معلومات بگیریم که برای این مریضی ها چیکار باید بکنیم.
خب اگه اجازه بفرمایید من یه کلیات خیلی مختصر من شما عرض بکنم. من به در حقیقت درمان دارویی، هم داروهای خوراکی و هم انسولین تزریقی. ببین، حدود 1.5 میلیارد نفر از جمعیت 7 میلیاردی دنیا پیرو دین اسلام هستن. یعنی ما حدود 1.5 میلیارد نفر مسلمان در دنیا داریم. حدود 50 میلیون بیمار دیابتی در سراسر دنیا این فریضه دینی رو به جا میارن. 50 میلیون دیابتی مسلمان. حدود در حقیقت 6 میلیون نفر بیمار دیابتی ما در ایران داریم که از این 6 میلیون نفر طبق مطالعات اپیدمیولوژی که امکانان به عمل آوردن 2 تا 3 میلیون نفرشون اقدام به روزداری در ماه مبارک رمضان میکنن. بنابراین همکاران پزشک مجبور به کنترل در حقیقت شرایطی هستند که در اون بیماران دیابتی اصرار به روزداری داشته و موظف به پاسخدهی به سوالات اونا هستن. خیلی اهمیت داره که همکاران پزشک هم آگاهی لازم و نسبت به مسائل شدی در ارتباط و روزداری و سلامت و مسائل در حقیقت بیماری داشته باشن. بیشتر مطالعاتی که انجام شده نشون میده که روزداری برای بیماران دیابتی خوب کنترل شده مشکل ایجاد نمیکنه.
بله.
اما به طور کلی تأثیر روزه بر بیماری دیابت 4 سوال باید مطرح بکنیم. به این 4 سوال باید پاسخ بدیم. یعنی وقتی یه بیماری به ما مراجعه میکنه دیابت داره، باید این 4 سوال تو ذهنمون داشته باشیم. 1. آیا روزه در ماه رمضان در بیماران دیابتی با خطر خاصی روبرو هست؟ که خدمتشون توضیح میدم. دو، معیارهایی که بیماران دیابتی رو مساعد افزایش خطر میکنه در طول روزداری چی هستن و کدوم بیمار میتونه روزه بگیره و کدوم بیمار روزه نگیره. بعد مناسبترین داروهای خوراکی برای بیماران مبتلا به دیابت نوع 2 کدومه و مناسبترین در حقیقت رژیم انسولین درمانی برای دیابتی های نوع 1 و اون گروه از بیماران دیابت نوع 2 که انسولین تزریق میکنن کدوم ها هستن. در ارتباط با در حقیقت خطری که روزه در ماه مبارک رمضان برای بیماران دیابتی ممکنه داشته باشه، یکی کاهش قند خونه.
بله،
ممکنه در طول روز بیمار دچار کاهش قند خون بشه که این کاهش قند خون به تغییر مقدار مصرف داروی ضد دیابت و فعالیت جسمی و همچنین نوع دارویی که مصرف میکنه ارتباط داره. بنابراین این خیلی اهمیت داره که توسط پزشک معالج این داروها طوری تنظیم بشن که از بروز کاهش قند خون در طول روز جلوگیری بکنن. دومین تغییری که ممکنه در طول گرسنگی در بیماران مبتلا به دیابت در روزداری اتفاق بیفته، افزایش قند خونه.
بله،
که اینم به علت کاهش دریافت مقدار کالری و افزایش و کاهش در حقیقت فعالیت جسمی در طول در حقیقت روزداری ممکنه برای فرد ایجاد بشه. بنابراین به این بیماران توصیه میکنیم که فعالیت جسمی مناسبی داشته باشن، وعده سحری و وعده افطار حتما تغذیه مناسبی داشته باشن، بین افطار و سحر هم حتما از مواد غذایی آب، میوه‌جات، سبزیجات به اندازه کافی استفاده بکنن.
بله،
یکی دیگه از مشکلاتی که در طول گرسنگی در ماه مبارک رمضان در بیماران مبتلا به دیابت ممکن ایجاد بشه، کاهش حجم در حقیقت خونه، که این کاهش حجم خون به علت تعریق زیاد، تنفس در هوای گرم و مرطوب، بخصوص در فصل گرم سال اگر ماه مبارک رمضان اتفاق بیفته، ممکنه برای بیمار ایجاد بشه و این ممکنه باعث استعداد ابتلا به لخته در عروق خونی و سکته‌های قلبی و سکته‌های مغزی بشه. البته اینا بیشتر در بیمارانی هستن که کنترل مناسبی ندارن از نظر دیابت و اون مواردی هم که خدمت شما عرض کردم رعایت نمی‌کنن. و نهایتاً یک مشکل دیگری هم که در بیمار دیابتی ممکنه پیش بیاد، اغمای دیابتیه یا کمای دیابتیه.
بله،
در دیابتی هایی که دیابت نوع 1 دارن و از انسولین استفاده میکنن و در کنترل مناسبی اگر نباشن قبل از ماه مبارک رمضان، در ماه رمضان اقدام به روزداری میکنن، احتمال اینه که این بیمار مبتلا به اغمای دیابتی بشه خیلی زیاده. بنابراین ما در مورد بیماران دیابتی نوع 1 کنترل مناسبی ندارن توصیه میکنیم که از گرفتن روزه حتما اجتناب بکنن.
پس مهمترین فاکتورها و مسائل خطرآفرین در بیماران دیابتی که روزه میگیرن، یکی افت قند و پایین آمدن شکر خونشان است، یکی احتمال بالا رفتن قند خونه و یکی هم کم شدن آب بدن و غلیظ شدن خونه و ای که ممکنه خطر مشکلات مغزی و قلبی برشان به وجود بیاید. یکی هم احتمال به کما رفتن به دلیل تغییرات قند خون به نام کمای دیابتی یا اغمای دیابتی. اینا اشاره شد، نکات بسیار مهمی است که باید تمام این مسائل با مشوره و راهنمایی دکتران معالج رعایت شود توسط مریض ها و راهنمایی لازم هم داده شود. دکتران معالج و همکاران محترم ما هم، پزشکان محترم هم باید توجه و اطلاعات کافی و مناسب در این زمینه داشته باشند و با حوصله و دقت این مسائل در ماه مبارک رمضان به مریضای خود منتقل کنند ان شاء الله. خب دکتر صاحب، چی مریض های دیابتی و شکری خون میتونن روزه بگیرن و کدام ها نمیتونن؟
بر اساس در حقیقت فقه شیعی، چون برادران اهل سنت نظر خاصی دارن و اهل شیعه هم نظر خاصی دیگری دارن، در مجموع در حقیقت این دوتا نظریه با همدیگه در حقیقت مطابقت داره.
بله،
ولی اون چیزی که در فقه شیعه بهش ارتباط پیدا میکنه، یکی این که میگن یک سری از بیمار احتمال خطر کم درشون وجود داره یا اصلا احتمال خطری درشون وجود نداره. این بیماران افراد مبتلا به دیابت نوع 2 هستن که همه شرایط رو داشته باشن، مثلا چاق باشن یا وزن طبیعی داشته باشن، تحت کنترل با رژیم غذایی باشن، در ما با متفورمین قرار داشته باشن یا داروهای دیگه مثل ریپاگیلیناید یا مثلا فرض مثال انکرتین ها و یا مهار کننده های مثلا دی پی پی 4 که مثل سیتاگلیپتین، مثل زیپتین و غیره قرار گرفتن.
بله.
آموزش پذیر باشه، متعهد به پایش منظم قند خونش باشه و قند خون مطلوبی داشته باشه، یعنی به طوری که قند خون ناشتاش کمتر از 150 باشه و پس از مصرف غذاش کمتر از 200 باشه، این بیماران میتونن روزو بگیرن، بنابراین با خطر زیادی مواجه نمیشن. اما در برخی از بیماران احتمال خطر خیلی زیاده و گرفتن روزه معمولا توصیه نمیشه، چون با ضرر زیان برشون ممکنه همراه باشه. اینا بیماران دیابتی هستن که هر یک از این شرایط ممکن داشته باشن. همونطور گفتم دیابت نوع 1 و دیابت نوع 2 که خوب کنترل نشده باشن.
بله.
دیابت نوع 2 که تحت درمان با انسولین قرار گرفته و در روز چندین نوبت انسولین مجبوره تزریق بکنه. در حداقل 3 ماه گذشته بیمار سابقه کاهش قند خون داشته، به طوری که مجبور شدن که این بیمار در بیمارستان بستری بکنن، و یا در 3 ماه گذشته قبل از ماه مبارک رمضان دچار اغمای دیابتی شده و بیمار در بیمارستان تحت بستری شده و تحت درمان قرار گرفته. مبتلا به عوارض پیشرفته دیابته، مثلا دچار عارضه چشمی پیشرفته است که باعث نابینایی شده، دچار نارسایی کلیه شده که تحت دیالیز قرار گرفته، دچار در حقیقت تنگی شدید عروق بزرگ شده که منجر به گانگرن در حقیقت پاها، سیاه شدن پاها، قطع عضو در بیمار شده.
بله.
یا به علت درگیری شدید عروق مغزی یا عروق قلبی دچار سکته‌های مغزی و سکته‌های قلبی شده باشه. اینا افراد پرخطری هستن. باز در مورد خانم‌ها، به خصوص خانم‌های باردار که دیابت زمان بارداری می‌گیرن یا دیابت زمان قبل از بارداری ممکن داشته باشن، باز هم توصیه می‌کنیم با توجه به در حقیقت عوارضی که برای جنین و فرزندشون ممکنه ایجاد بشه از روزداری اجتناب بکنن.
بله.
سالمندانی که توانایی خود مراقبتی ندارن و به تنهایی زندگی میکنن و مصرف داروهایی که بر حافظه و عملکرد شخص اثر داره، ببینید خیلی از بیماران دیابتی چندین نوع دارو استفاده میکنن، یعنی علاوه بر داروهای ضد دیابت ممکن داروهای دیگری هم استفاده میکنن، مثل داروهای اعصاب که منجر به اختلال در شعور و شناخت فرد میشه. برای این فرد نمیتونه از خودش مراقبت بکنه و بهتره که روزه نگیره.
بسیار عالی، توضیحات خوب و نکات مهمی را دکتر صاحب اشاره کردند. امید است مورد توجه همکاران دکتر و پزشک ما و همینطور شرمندگان و مریضای دیابتی قرار گرفته باشد. اینال قبل از اینکه بحث ادامه بدهیم، خوب یک سری به اتاق فرمان میزنیم، استراحت کوتاهی میکنیم، بعد از او در خدمت دکتر صاحب هستیم.
سلامت بهترین کلمه زندگی است. راه‌های رسیدن به صحت و سلامتی را در برنامه ضربان از رادیو دری تعقیب کنید.
به نام خدا، دکتر نوشین محمد حسینی هستم، داروساز.
بعد از اتمام هر جلسه شیمی درمانی، مایعات خیلی زیادی بخورین تا دفع ادرار عوارض دارو رو کاهش بده. حداقل میزان دریافت مایعاتتون در یک شبانه روز باید 10 لیوان باشه. این مایعات میتونه آب میوه باشه، دوغ باشه، آب باشه. مثانه‌تون رو به موقع و زود تخلیه کنید و اجازه ندید که ادرار به مدت طولانی تجمع پیدا بکنه در بدنتون. داروهای شیمی درمانی باعث ریزش موی سر و بدن میشن، ولی این ریزش مو بلافاصله بعد از اتمام درمان قطع میشه و مجدداً موها شروع میکنن به رشد کردن. اگر در مدفوعتون تغییر رنگ به سمت سیاه مشاهده کردید، یا در ادرارتون خون دیدید، یا خلطتون خونی شد در طول مدتی که شیمی درمانی میکنید، حتما به پزشکتون اطلاع بدید. از داروهایی مثل آسپرین، ایندومتاسین، مفنامیکاسید، بروفن، دیکلوفناک و نظایر اونها بدون نظر پزشکتون به هیچ عنوان استفاده نکنید. برای اینکه خشکی دهانتون رو مدیریت بکنید، میتونید ترشح بزاقتون رو به کمک آب نبات، دوغ، ماست شیرین یا نظایر اونها مثل آدامس‌های بدون قند مدیریت بکنید که این ترشح انجام بشه و دهانتون خیلی خشک نشه. اجازه ندید دهانتون خشک بمونه. خشکی دهان خودش باعث زخم دهانتون میشه. خودتون از دخانیات استفاده نکنید و در کنار فردی هم که در حال سیگار کشیدن هست قرار نگیرید. بعد از گرفتن داروهای شیمی درمانی 2 ساعت به صورت خوابیده و نیمه نشسته استراحت کنید و بلافاصله حرکت نکنید. این کار باعث میشه که شما کمتر دچار تهوع و عوارض داروهای شیمی درمانی بشید. محل تزریق آمپولهای شیمی درمانی رو از هر نوع آسیبی حفظ کنید و اجازه ندید بهش ضربه بخوره یا دچار تغییر دماهای ناگهانی بشه. طبیعتاً داروهای شیمی درمانی تأثیرات زیادی در بدن شما میذارن. پس آزمایشاتی رو که پزشک براتون مینویسه به موقع انجام بدید تا اون تغییرات قابل مدیریت باشن.
عزیزان شنونده، سپاس از اینکه همچنان با ما همراه هستین. در بخش اول برنامه دکتر صاحب حسین دلشاد، متخصص امراض داخله و فوق تخصص غدد، به نقطه ها و مسائل بسیار مفید و مهمی در رابطه با بیماران دیابتی یا شکر خون و خطرها و تهدیدهایشان و همینطور شرایطشان برای روزه گرفتن اشاره کردند که امید است مورد توجه و استفاده تان قرار گرفته باشد. ادامه بحث با دکتر صاحب تعقیب میکنیم. دکتر صاحب، بعضی از مریضی های دیابتی یا شکر خون تایپ 2 که برای کنترل و معالجه مریضیشان دارو و دوای خوراکی مصرف میکنند، میگن که ما وقتی روزه میگیریم آخر روز و ساعات پایانی روز دچار کم شدن قند خون شده گرسنه و گشنه میشیم. اینا باید چی کار بکنن؟ چی راهنمایی برای اینمی قسم آدما دارین؟
برای همطور که خدمت شما عرض کردم، بیمار دیابتی که اقدام به روزه‌داری میکنه باید قند خونش کنترل شده باشه.
بله،
این نکته رو توضیح بدم که خیلی با اهمیته. بیماران دیابتی که تمایل به روزه‌داری در ماه مبارک رمضان دارن باید از 1 تا 2 ماه قبل از ماه مبارک رمضان به پزشک معالج خودشون مراجعه بکنن تا با تنظیم داروهای مورد استفاده و رژیم غذایی طوری کنترل بشن که در طول ماه مبارک رمضان در طول روزه‌داری دچار مشکل نشن. شرط اصلی. اما علی‌رغم این، بیمار ممکنه در اواخر روز دچار افت قند خون بشه. ما به بیماران دیابتی که توان در حقیقت داشتن گرفتن روزه رو دارن توصیه میکنیم که به طور منظم در طول روز قند خونشون رو کنترل بکنن. اگر قند خونشون کمتر از 60 یا بیشتر از 300 میلی گرم در دسیلی بود، حتما باید روزه رو افطار بکنن.
بله،
این یک مسئله. مسئله بعدی اینه که همونطور که در صحبت‌های قبلیم اشاره کردم، بیماران دیابتی 2 وعده افطار و سحر کامل باید داشته باشن. خیلی از افراد معمولاً به دنبال در حقیقت اذان صبح یا میگن میخوابن، فعالیتی ندارن، توجه فرمودین که این خواب اون موقع یه مقدار برای بیمار اشکال ایجاد میکنه، بخصوص اگه سحری سنگینی خورده باشن که ایجاد سردرد و بیحالی و ضعف بهشون دست میده. یا ممکنه بعضی از افراد اصلا سحری نخورن، بعد از نماز صبح بعد بگن بخوابن، بعد صبح که بیدار شدن فعالیت داشته باشن، که خب این باعث کاهش قند خون در اواخر روز خواهد شد. بنابراین در پاسخ این باید توضیح بدم که اگر بیماری مبتلا به دیابته و تحت نظر پزشک معالج خودش تشخیص داده شده که میتونه روزه بگیره، بهتره که سحری حتما یه غذای در حقیقت مخصوص خودشو داشته باشه و افطار هم حتما داشته باشه و بین افطار و در حقیقت سحر هم از میوه‌جات و سبزیجات و آب به اندازه کافی استفاده بکنه که در طول روز دچار مشکل نشه.
بله،
ولی شرط اصلی اینه که قند خون بیمار بین 120 تا 200 میلی گرم در دسیلیتر باشه در طول روزه‌داری. بنابراین اگر قند خون کاهش پیدا بکنه، افطار روزه جایز خواهد بود، بیمار دیگه نمیتونه روزش ادامه بده. و اگر بیشتر از 300 میلی گرم در دسیلیتر هم بود، باز هم افطار لازمه که روزه رو چکار بکنه، خاتمه بده.
یکی از سوالات در زمینه تغذیه و خوراکی ها دکتر صاحب برای مریضی های دیابتی و شکری خون ایست که مصرف و خوردن خرما یا عسل در ماه روزه برای این بیمارا چطور از ضرر داره یا ای که باید یک ملاحظات و کنترل داشته باشن؟
یکی از مشکلاتی که ما در ماه مبارک رمضان داریم، نه تنها در مورد بیماران دیابتی بلکه در افراد عادی هم باز به همین صورت، افراد سعی میکنن که در بخصوص سحر مواد قندی خیلی زیادی استفاده بکنن، مواد شیرینی خیلی زیادی استفاده کنن، که خب این مواد شیرین، مصرف مواد قندی زیاد با این تصور که در طول روز دچار افت قند خون نشن صورت میگیره. باید توضیح بدیم که مواد قندی از طریق فشار اسمزی که ایجاد میکنه آب در خودش نگه میداره، بنابراین باعث تشنگی خیلی زیاد میشه در طول روز.
بله،
حتی در افرادی که دیابت ندارن. برای بیمارانی که دیابت دارند و در حقیقت مصرف مواد قندیشون هم ما محدود میکنیم، حتی در زمانهای غیر از ماه مبارک رمضان، در ماه مبارک رمضان هم بازم همین محدودیت برای فرد وجود داره که بیاد به هر حال بخواد روزه بگیره و از ترس اینکه در طول روز ممکن افت قند پیدا بکنه سحر خرما یا زولبیا بامیا و یا مواد قندی خیلی زیاده استفاده کنه، که اینو ما معمولا توصیه نمی کنیم.
دکتر صاحب، بیماران دیابتی که برای کنترل مریضیشان از انسولین استفاده می کنن، یعنی انسولین زرقی دارن و به طور منظم تزریق انسولین باید داشته باشن، اینا باید چه کار بکنن در ماه رمضان؟
از خونم معمولا با توجه به در حقیقت توصیه هایی که وجود داره و مطالعاتی که در زمینه روزداری و دیابت انجام شده در کشورهای مختلف از جمله در کشور خودمون، توصیه برای اینه که بیمارانی که تحت درمان با انسولین هستن از گرفتن روزه اجتناب بکنن.
بله،
حالا عرض کردم این گرفتن روزه یک تمایل شخصیه، یک باید به خواسته شخص ما احترام بذاریم. خیلی از عوام هستن که حساسیت و در حقیقت تعصب خاصی برای گرفتن روزه دارن. خیلی از بیماران ما که واقعا دیابت پیشرفته دارن و حتی انسولین هم دارن تزریق میکنن، اصرار دارن که روزه بگیرن. خب به هر حال ما باید کمکشون بکنیم. ما توصیه میکنیم که نگیرن، ولی اگه بیمار اصرار در گرفتن روزه داشته باشه باید کمک بکنیم. در چنین موارد ما توصیه میکنیم از انسولینای استفاده بکنن که طول اثرشون با طول اثر انسولینایی که قبل از ماه مبارک رمضان استفاده میکردن یه مقدار متفاوت باشه. مثلا انسولینای طولانی اثر یک بار در روز استفاده بکنن، انسولینای سریع اثر قبل از سحر و قبل از افطار استفاده بکنن، انسولین ام پی اچ و انسولین ریگولار بهتره که تبدیل بکنن به انسولین مثلا لانتوس یا انسولین نوروبارپید، که مثلا اسمای این دارو رو میگم چون خود همکار بیماران عزیز ما آشنا دارن، که البته این تبدیل در حقیقت یا تغییر نوع انسولین و تغییر دوز انسولین هم باید حتما تحت نظر پزشک معالج خودشون باشه. ما بیماران خیلی زیادی داریم که دیابت نوع 1 دارن، انسولین تزریق میکنن و در طول سالهای متمادی هم روزه میگن و هیچ مشکلی هم برایشون پیش نیومده. خود من در طی 20 سال در حقیقت تجربه ای که در قدرت دارم و بیماران زیادی رو هر سال میبینم، واقعا خیلی از بیماران به من مراجعه میکنن و دیابت نوع 1 دارن یا دیابت نوع 2 دارن، انسولین دارن تزریق میکنن. بهشون توصیه میکنم که بهتره که روزه نگیرین، علارغم توصیه بنده با همون در حقیقت رگ عوامانه ای که بقول معروف نمیذاره اینا روزه نگیرن، روزشون رو میگیرن.
بله،
به خودشون بعد از ماه مبارک رمضان میان میگن آقای دکتر ما روزه گرفتیم هیچ مشکلی هم برامون پیش نیومد. حالا کمکشون کرده، ان شاءالله که مشکلی نداشته باشه.
جهان سپاس از همکار و دکتر معالج محترم دکتر حسین دلشاد و تشکر شما عزیزان بابت همراهیتان با برنامه زربان از رادیو دری. آدرس سایت ما parstoday.ir/dari. خدا حافظ و نگهدارتان.